404 خورشیدی با جهان سیاست در خدمت شما هستیم. ضمن عرض تبریک به مناسبت هفته دولت به تمامی کارکنان و خادمان دولت، انشاءالله زحمات و مجاهدت های شبانه روزی تمامی عزیزانی که با همدلی و همافزایی در راستای پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و خدمت به ملت شریف ایران گام برمی‌دارند، مرزی درگاه خداوندی باشه. از شما دعوت میکنم همراه ما باشید. آنچه در جهان سیاست امروز خواهید شنید. در دریچه امروز خواهید شنید: دالان زنگزور تهدیدی مستقیم علیه امنیت جمعی. میکروفون خبرساز نگاهی داره به دستاوردها و اقدامات و عملکرد دولت در حوزه هسته‌ای. سلطه‌جویی و تسلیم سازی، الگوی نهادینه شده در سیاست خارجی امریکا، موضوعی که با تحلیلگران امروز نگاه ویژه‌ای به آن داشته است. اما صدای بی صدای مهدیه اسفندیاری، زن ایرانی در زندان فرانسه، کشور مدعی دفاع از حقوق بشر و آزادی بیان، موضوعی که در بخش نسخه اصلی خواهید شنید. دریچه دالان زنگزور بار دیگر به یکی از مهمترین موضوعات ژئوپلیتیکی منطقه قفقاز جنوبی تبدیل شده. دالانی که اگر به اجبار و خارج از توافق‌های منطقه‌ای شکل بگیرد، نه تنها مرزهای ایران با ارمنستان را تهدید می‌کند، بلکه امنیت جمعی منطقه را نیز به خطر می‌اندازد. با توجه به این موضوع، مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه‌ای نسبت به این پروژه هشدار داد و آن را اقدامی در جهت تغییر ژئوپلیتیک قفقاز، تضعیف موقعیت کشورهای منطقه و تأمین منافع رژیم صهیونیستی و ناتو دانست. در بیانیه مجلس شورای اسلامی تأکید شده جمهوری اسلامی ایران این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که در صورت تعرض به امنیت و منافع ملی از تمامی ظرفیت‌های سیاسی، حقوقی و مشروع برای دفاع قاطعانه استفاده نماید. ایران بر این باور است که توسعه واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که منافع همه کشورهای منطقه را در بر بگیرد و با احترام به حاکمیت ملی آنان صورت بگیرد. عصر جمعه 17 مرداد 1404 خورشیدی کاخ سفید میزبان رهبران آذربایجان و ارمنستان بود تا توافقی بر سر آتش بس اعلام شود که محور اصلی آن ایجاد کریدوری به نام زنگزور است که ترامپ آن را مسیر ترامپ نامید تا بهانه های بیشتری برای گرفتن جایزه نوبل صلح بتراشد.
نکته بسیار مهم این است که ما این مسئله اصلی را که مذاکرات قبلی را به نتیجه گذاشته بود حل و فصل کردیم. این اعلامیه آن چیزی را که برای من مایه افتخار است، هرچند خودم آن را درخواست نکرده بودم، یعنی مسیر ترامپ برای صلح و رفاه بین‌المللی را ایجاد می‌کند.
این توافق می‌تواند چالش‌هایی مانند کاهش نقش ترانزیتی ایران، قطع ارتباط زمینی با ارمنستان، افزایش نفوذ ناتو و امریکا در مرزهای شمالی ایران و تقویت محور ترکیه آذربایجان ایجاد کند. ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در خصوص اهمیت آن برای ایران گفته:
آنچه که در وقت تو محافل دارن ادعا میکنن اگر آن اجرایی بشه، ما یک همسایه‌مون رو از دست میدیم و در واقع ژئوپلیتیک منطقه تغییر پیدا میکنه و این خلاف منافع ملی ماست.
با امضای این توافق حضور امریکا در قفقاز جنوبی تقویت میشود. اجرای کریدور زنگزور میتواند پیامدهایی نظیر پیامدهای ژئوپلیتیکی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی برای ایران به دنبال داشته باشند. در همین خصوص مهدی سبحانی سفیر ایران در ارمنستان گفته:
ما موضعمون در ارتباط با رفع انسداد کاملا مشخصه. ما مخالف رفع انسداد نیستیم، اما تمام رفع انسدادها باید تحت حاکمیت سرزمینی و ملی ارمنستان باشه. خوابها و رویاها در ارتباط با موضوعاتی مثل زنگزور هیچ وقت تعبیر نخواهد شد.
شنوندگان ارجمند رادیو ایران، همینک ارتباط ما برقرار شده با دکتر کیومرث یزدانپناه، کارشناس مسائل منطقه قفقاز. آقای دکتر یزدانپناه سلام، خوش آمدید به برنامه جهان سیاست.
خدمت شما و شنوندگان محترم این بخش رادیویی عرض سلام و احترام و وقت بخیر دارم.
خیلی ممنونم. لطفاً بفرمایید تغییر ژئوپلیتیک قفقاز جنوبی از طریق دالان زنگزور چه تهدیدهای مستقیمی برای امنیت ملی ایران و امنیت جمعی منطقه ایجاد میکنه و ایران چه ابزارهای دیپلماتیک، حقوقی یا میدانی برای مقابله با چنین تغییر ژئوپلیتیکی در اختیار داره؟
اون چیزی که مسلمه با ایجاد چنین روی کرده جدیدی در این منطقه کشورهای منطقه از جمله ایران که مرز طولانی در منطقه شمال غرب کشور حائل به قفقاز جنوبی از کوههای آرارات و دریای خزر رو به خودش اختصاص میده، نگرانی هاش بیشتر از هر کشور دیگری هست و این هم طبیعی است که در چنین شرایطی باید نگران باشه ایران. ایران میتونه با استفاده از فرصت‌های مطلوب سیاسی دیپلماتیک و گفتمان‌های جدید کاری بکنه که آثار تهدیدات ناشی از یک همچین شرایط جدید ژئوپلیتیکی در منطقه قفقاز جنوبی رو برای خودش کاهش بده، که البته با توجه به شرایطی که الان هم تو منطقه حاکم است و با توجه به وضعیتی که در واقع این پیمان که هرچند مفادش فعلا نامعلوم و نامفهوم هست، کار رو برای کشورهای مثل ایران و حتی ترکیه هم سخت میکنه. بنابراین من به نظر من ایران باید با اتفاق کشور روسیه که اون هم مشابه ما از این قرارداد 99 ساله میتونه درگیر مسائل متعدد ژئوپلیتیکی و امنیتی بشه، ایران میتونه با همفکری روسیه و با نزدیک کردن خودش به جمهوری آذربایجان و ارمنستان و جلب اعتماد با این کشورها حتی الامکان مانع از شکل گیری چنین قراردادی بشه و حتی الامکان تلاش بکنن آمریکا رو از این فضا دور بکنن و اجازه ندن که آمریکا مستقیما در این منطقه و اون هم به این شکل ورود پیدا بکنه.
خب سوال دومی که مطرح میشه این که این پروژه چه تأثیراتی بر روابط دیپلماتیک و سیاسی بین کشورهای منطقه به ویژه ارمنستان، آذربایجان و ایران خواهد داشت؟ آیا احداث این دالان با قوانین و معاهدات بین المللی، منظورم حقوق ترانزیت، تمامیت ارضی و عدم مداخله، همخوانی داره؟
طبیعتاً اگر این پیمان به شکل 99 ساله به مرحله اجرایی برسه، روابط ایران با دو کشور ارمنستان و جمهوری آذربایجان را مخدوش خواهد کرد، چرا که هر اتفاقی در این منطقه بعد از واگذاری اون به آمریکا بیفته، جمهوری آذربایجان و ارمنستان مسئولیتی نخواهند پذیرفت، مسئولیت تمام اتفاقات را آمریکا خواهند دونست. خب این به هر حال هزینه ایران را در رابطه همسایگی با این کشورها خیلی افزایش میده دیگه. مفاد قراردادها معمولا الزامی نیست که حتما با حقوق رایج در نظام بین‌الملل همسو و همخوانی داشته باشه، بستگی داره به نوع توافقی که میان طرفای مقابل اتفاق میفته و مطابق با اون توافقنامه پیش برون. اما اگر در واقع هر توافقنامه‌ای باعث ضرر سرزمینی و باعث خسارت‌های طولانی مدت و یا باعث ایجاد حفره‌های امنیتی برای کشورهایی که در اون پیرامون قرار دارن بشون، کشورهای ثالث میتوانند در مجامع بین‌المللی اقامت دعوی بکنند، اونم با توجه به وضعیتی که ما میبینیم و با توجه به تجربیاتی که وجود داشته و با توجه به ضعف مفرطی که الان سازمان ملل متحد داره، به نظر میرسه که این دعویه‌ها هم خیلی به جایی نخواهند رسید. پس بنابراین در واقع باید پیشگیری قبل از درمان در این منطقه حتما اتفاق بیفته.
بسیار سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم برای شما، آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.
گفتگو کردم با آقای دکتر کیومرث یزدانپناه در جهان سیاست امروز.
میکروفون خبرساز.
با گذشت بیش از 4 دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی به یکی از کشورهای دارنده فناوری و دانش هسته‌ای تبدیل شده است. موضوعی که میکروفون خبرساز آن را بررسی کرده. با هم بشنویم.
موضوع انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای در طی بیش از دو دهه اخیر به یکی از کلیدی ترین موضوعات کشور و همچنین مهمترین سرفصل‌های سیاست خارجی ایران تبدیل شده است، به طوری که دستیابی و بهره برداری جمهوری اسلامی ایران از انرژی هسته‌ای به یکی از مهمترین بهانه‌ها برای چالش سازی در حوزه سیاست کشورمان توسط غرب تبدیل شده است. اما با وجود همه فرازها و فرودهای پیش روی فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای، در دوره‌های این صنعت با رشد چشمگیر و دستاوردهای بسیاری همراه بوده است. محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی:
دستاوردهای بسیار ارزشمندی داشته و نشون داد که خودباوری و تعهد به پیشبرد اهداف برای رسیدن به نتایج یک تعهد پایدار هست که همکاران ما و شبکه همکارانی که سازمان انرژی اتمی را همکاری میکنند در این مسیر به حمدالله ثابت قدم موندن.
در حال حاضر در حوزه برنامه هسته‌ای ایران اقدام به بازترمیم توان هسته‌ای کشور و همچنین تمرکز بر توسعه توان نیروگاهی هسته‌ای، تولیدات مرتبط با پزشکی هسته‌ای و تحقیق و توسعه استفاده از صنعت هسته‌ای در دیگر صنایع نموده است و دستاوردهای مختلفی در عرصه‌های نظیر چرخه سوخت هسته‌ای، تولید و توسعه رادیوداروها و کیت‌های رادیودارویی، جداسازی ایزوتوپ‌ها، سامانه‌های ابزار دقیق صنعتی، فناوری پرتودهی و فناوری پلاسما به دست آورده است. و همچنین این پیشرفت‌ها به دست دانشمندان و جوانان نخبه کشور به دست آمده، موضوعی که رهبر انقلاب نیز بر آن تاکید دارند.
امروز قادر هستیم سوخت هسته‌ای رو از معدن تا خود نیروگاه تولید کنیم و پیش ببریم. این رو جوانای ما کردن، دانشمندان ما کردن. در دنیا کشورهایی که این توانایی رو دارن شاید از عدد انگشتان دو دست کمترن. اینو ملت ایران به دست آورده.
سازمان انرژی اتمی عملیات اجرایی راکتور تحقیقاتی اصفهان را نیز آغاز نمود و از دستاوردهای علمی در حوزه پزشکی هسته‌ای و دستاوردهای هسته‌ای مرتبط و مورد استفاده دیگر صنایع رونمایی کرد. محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی:
ما تقریبا همه سال ما بیش از 100 دستاورد علمی، فناوری و صنعتی داشتیم و نشون میده که روند اهتمام به اجرای برنامه سند 20 ساله‌ای رو که هدف گذاری کردیم، این از اهدافی بود که دنبال شد.
در حالی که نظام سلطه مسئله هسته‌ای ایران را تبدیل به یک موضوع سیاسی کرده، بنابراین ابعاد سیاسی آن در اذهان مردم جا گرفته است، به طوری که دستاوردهای صلح‌آمیز فناوری هسته‌ای در حوزه‌های پزشکی، کشاورزی، انرژی و دانش آنگونه که باید برای مردم بازگو نشده است. بنابراین با اقدامات تبیینی ملت عزیزمان باید بداند که بخش مهمی از نیازهای صنعت، کشاورزی و بهداشت را میتوان با ابزار هسته‌ای حل کرد.
تحلیلگران
سیاست خارجی ایالات متحده از زمان تبدیل شدن این کشور به یک قدرت جهانی بر پایه سیاستی امپریالیستی سلطه محور استوار بوده که هدفش واداشتن دولت‌ها چه مخالف و چه متحد به پذیرش اراده واشنگتن است. این رویکرد که ریشه در باور به برتری هژمونیک امریکا دارد، از طریق ابزارهای متنوعی چون کودتا، تحریم‌های اقتصادی، فشار دیپلماتیک و مداخله نظامی اعمال شده است. رهبر انقلاب در این باره می‌فرمایند:
برنامه آمریکا برای تسلط بر کشورها یکی از دو چیزه، یا ایجاد یک حکومت فردی استبدادی که برن باش بسازن، حرف بزنن، منافع کشور رو تقسیم کنن بین هم، یا این، اگر این نشد هرج و مرج، اغتشاش.
جفری ساچ، پژوهشگر مشهور جهان، اقدامات ایالات متحده را برای ایجاد تفرقه در جهان به منظور سلطه‌جویی خطرناک ارزیابی کرد. در بخش از گزارش خبرگزاری شینهوا به نقل از ساچ آمده است:
آمریکا عمدن کشورها و سازمانها را در خاورمیانه سرکوب کرده و سعی در تحمیل ارزش‌های آمریکایی در منطقه داشته تا نظم سیاسی، اقتصادی و امنیتی جهانی تحت سلطه آمریکا اطمینان حاصل کند. آمریکا تلاش می‌کند تا رژیم‌های شکننده و وابسته ایجاد کند تا در خدمت هژمونی جهانی خود باشد.
در دوره دونالد ترامپ، به ویژه در دوره دوم ریاست جمهوریش، این راهبرد با صراحت آشکارتری در دستور کار واشنگتن قرار گرفته است. برای نمونه اظهارات اخیر او در سال 2025 درباره ایران که خواستار تسلیم کامل تهران در مذاکرات هسته‌ای و دستیابی به توافقی شبیه به پیروزی نظامی شده، نه یک انحراف، بلکه ادامه همان سیاستی است که پیشتر در پوشش عباراتی مانند ترویج دموکراسی یا تغییر رفتار پنهان میشد. در این بخش از برنامه ارتباط ما برقرار شده با آقای دکتر علیرضا اشراقی، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای دکتر اشراقی، سلام، به جهان سیاست امروز خوش آمدید.
با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه و تبریک حضور ماه ربیع الاول در خدمت.
سپاسگزارم. آقای دکتر اشراقی، بفرمایید که منظور دقیق از سلطه‌جویی و تسلیم‌سازی در بستر سیاست خارجی آمریکا چیست و این مفاهیم چگونه در طول تاریخ سیاست خارجی آمریکا تکامل یافتند؟
اونچه که سوابق تاریخی نشون میده، در واقع عراق، در مورد لیبی، در مورد سوریه جدید، حتی همین وضعیت رو ما مشاهده میکنیم که تسلط بر منابع سرشار موجود در این کشورها بوده. قاعده ای که علل قاعده در بحث جمهوری اسلامی ایران به یک مانع بزرگی برخورد کرده و در بحث مربوط به ونزوئلا هم در موقعیت حاضر با بهانه اینکه به هر حال کارتل‌های مواد مخدر در اونجا فعال هست، قصدشون این هست که در ونزوئلا هم یه سری لفاظی اعمال میکنن و این رو توجیهی رو ایجاد بکنن برای اقدامات خارجیشون. آمریکایی‌ها اساساً بر اساس اون دکترینی که هر سال می‌نویسن، دقیقاً استفاده از همه این ابزارها رو مجاز و مباح میکنن و به نحو مختزی هم نسبت به این موضوع مبادرت میکنن. یک رقابت بسیار پنهانی که الان البته آشکار شده بین آمریکا و چین موجوده و طبیعتاً کشور هایی که به طرف چین گرایش داشته باشن، با توجه به اینکه خب روی کرده استعماری برای چین وجود نداره، بیشتر توسعه اقتصادی هست، این آمریکا رو دچار مشکل ولع میکنه که در مقابل حیات خدمت‌های چین ابزارهای چینی به کار بگیره و اون منابع استراتژیک رو تصفیه کنه خودش.
سوال دیگه ای که مطرح هست این که این الگوی سیاست خارجی چه تأثیراتی بر امنیت ملی، ثبات سیاسی و روابط آمریکا با سایر قدرت‌ها داشته و چگونه این رویکرد بر کشورهای هدف تأثیر گذاشته؟ منظورم از نظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگیه و آیا این الگو به تقویت یا تضعیف جایگاه امریکا در نظام بین الملل منجر شده؟
طبیعتاً اتحادیه اروپا علاوه بر ضعفایی که در حوزه‌های گوناگون مثل سیاسی اقتصادی داره، اما خب سعی میکنه که در مقابل آمریکا یه نوعی رقابت داشته باشه. از طرف دیگر ما فدراسیون روسیه رو داریم که خب طبیعتاً در حوزه‌های سیاسی تلاش میکنه که نقطه مقابل موازی آمریکا رو به همراه خودش داشته باشه. تحولات بین‌المللی با رویکرد حاضر دارد به طرفی میرود که قطعاً در آینده ما هژمونی آمریکا رو با این تعبیر و تفسیر نخواهیم داشت و دنیا به طرف یک چند جانبه گرایی خواهد رفت که علل قاعده درست است که آمریکایی ها با استفاده از ابزارهای مختلف مثل تهدید، مثل تحریم و مثل خیلی چیزهای دیگر ممکن است برای کشورهایی که داره منابع استراتژیک هستند مشکلات و صعوبت به انهای مختلف ایجاد بکنن و این باعث میشه که آمریکایی ها در رسیدن به مقاصد خودشون معمولا دچار اطاله زمان بشن و اهدافشون رو اگر 10 تا هست به 2 تاش یه جورایی دست پیدا بکنن. به هر حال فرآیند آینده فرآیند انتظار، تطور یا دگرگونی در حوزه بازی‌های اقتصادی است که در نظام روابط بین‌الملل جایگاه خودش رو در مقام قیاس با نظریات روابط بین‌الملل اتخاذ داره می‌کنه.
از شما ممنونم و با شما خداحافظی می‌کنم.
شما رو به خدای بزرگ و ممنون. مؤید و منصور.
گفتگو کردم با آقای دکتر علیرضا اشراقی، کارشناس مسائل بین‌الملل در جهان سیاست امروز. اما همراه ما باشید تا دقایق پیش رو.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
نقض حقوق بشر این بار در فرانسه. صدای بی صدای مهدیه اسفندیاری، زن ایرانی در زندان فرانسه، موضوعی که نسخه اصلی جهان سیاست مفصل به آن پرداخته است. بشنوید.
این نخستین باری نیست که در مهد آزادی بیان و حقوق بشر افراد را به جرم اظهار نظر درباره نقض حقوق بشر از سوی رژیم صهیونیستی تحت فشار قرار می‌دهند و بازداشت و محاکمه می‌کنند. چند سال پیش بود که به جرم اظهار نظر کارشناسیش در خصوص زیر سوال بردن هولوکاست، آن هم بر اساس مدارک و شواهد متعددی که در اختیار داشت، محکوم کردند. حالا هم از اسفند ماه سال گذشته، مهدیه اسفندیاری، شهروند ایرانی ساکن فرانسه، به دلیل حمایت از فلسطین پس از مدتی ناپدید شدن، از سوی دولت این کشور اعلام شد که بازداشت شده است. وحید جلال‌زاده، معاون کنسولی مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه:
یکی دو روز پس از مفقودی خانم اسفندیاری، یعنی 48 ساعت بعد از مفقودی، سفارت ما در پاریس مطلع شد. بلافاصله روز بعد اقدامات کنسولی خودش رو شروع کرد، یادداشت رسمی زد به وزارت خارجه فرانسه، با پلیس ملاقات کرد و نهایتا ما مطلع شدیم که توسط پلیس و دستگاه امنیتی فرانسه خانم اسفندیاری به گروگان گرفته شده.
خانواده اسفندیاری پس از بیخبری طولانی از وی، موضوع را به مقام‌های ایرانی اطلاع دادند و پیگیری وضعیت این شهروند ایرانی از همان زمان آغاز شد. در پی پیگیری‌های دیپلماتیک معلوم شد که اسفندیاری توسط پلیس فرانسه بازداشت شده است، اما جزئیات این پرونده و اتهام‌های وارده همچنان در ابهام قرار داشتند. خسرو حکیمی، معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه:
بازداشت ایشون به دلیل واهی حمایت از تروریسم، نقض آشکاری از آزادی بیان و مذهب محسوب میشه که در اسناد بین‌المللی مورد تاکید قرار گرفته است. چون ایشون تحقیق به خشونت نکرده، اصلا اتهام به ایشون وارد نیست.
در نهایت نشریه فرانسوی لوپوئن در 12 آوریل، یعنی 23 فروردین 1404، گزارش داد که مقام‌های فرانسوی در نهایت سکوت یک ماهه خود را شکسته و اطلاعاتی را درباره سرنوشت این شهروند ایرانی ارائه کردند. آرمین عارفی، خبرنگار نشریه لوپوئن فرانسه، در خصوص ابعاد این ماجرا گفته:
مهدیه اسفندیاری در یک مکان نامعلوم به دست پلیس فرانسه بازداشت شده بدون اینکه هیچ نشانی از زنده بودن اون در دست باشه. سفارت ایران در پاریس تایید میکنه که موفق به دیدار کنسولی با تبعی خود نشده و نمیداند که آیا او به وکیل دسترسی دارد یا خیر.
حالا نزدیک به 100 روزی میشود که مهدیه اسفندیاری در بازداشت انفرادی است و شرایط خوبی ندارد. فرانسوی‌ها این اتهام را تنها به این خاطر وارد کردند که او در یک کانال تلگرامی محتواهایی علیه جنایت رژیم صهیونیستی منتشر کرده است. با این حال دولت فرانسه نه تنها بر مبنای حقوق بشر شرایط مناسبی برای بازداشت مهدیه فراهم نکرده، بلکه تاکنون هیچ دادگاهی برای رسیدگی به اتهامات او و ارائه ادله مشخص برای محکومیت او برگزار نشده است. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه:
مخالفت با نسل کشی به مثابه حمایت از تروریست تلقی میشه. این به منزله واژگون کردن کلمات و مفاهیم هست که بسیار به نظرم برای هنجارها و قواعد حقوق بشری مخرب هست. مطالبه ما کماکان از دولت فرانسه این هست که اجازه دیدار کنسولی به ایشون بدن.
بعد از عملیات طوفان الاقصا و آغاز دور جدیدی از نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها، مهدیه در کانال تلگرامیش مطالبی می‌نوشته. اتفاقی که برای مهدیه افتاد تنها یک نمونه از سرکوب‌های حامیان فلسطین است که در کشورهای مختلف غربی اتفاق می‌افتد. مهدیه تنها یک نمونه است از یک الگوی تکراری و تکرار شونده که همیشه وجود داشته، اما اکنون بسیار شدیدتر و گسترده‌تر خود را نشان می‌دهد.
همراهان عزیز، به پایان همراهی امروز شما با برنامه جهان سیاست از رادیو ایران رسیدیم. تا جهان سیاستی دیگر، شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
دل نشین و با صفا، بی صدای پرتنین و مندنی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر اماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار. به یاد دل بر میخونه، راهی مهربونه کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه، رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر، بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی.
باغ هنر.
قلب دیوانه به هر حال خطا خواهد کرد، رفته ای پشت سرت باز دعا خواهد کرد، دوری از ما دو رفیق ابدی می سازد، پیش هم بودن ما جنگ به پا خواهد کرد، برگ خشکیده هر آنقدر مصمم باشد ساقش را غم پاییز جدا خواهد کرد، نیستی تا که ببینی غم بی دلداری با دل خسته این مرد چه ها خواهد کرد، مطمئن باش که این آه نچندان سوزان آنچه را با تو نکرده است خدا خواهد کرد. به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. دوستان عزیزم، به شما سلام میکنم. من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با باغ هنر. الهی که روبراه و تندرست باشی.